السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك. يا معز الأولياء، السلام عليك يا نور الله. جهت سلامتي وجود مبارك و جلب عنایت و نظرشون به این محفل صلواتی ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این فرصت با استعانت از پروردگار متعال یه مروری به بعض براهین اثبات معاد داشته باشیم. امید است انشاءالله خدا اخلاص بده و ذخیره آخرتمون قرار بگیره. اولین مسئله که در اثبات معاد هست برهان توحید است. مسئله توحید اگر برای انسان خوب تبیین شده باشه، آدم خدا رو خوب شناخته باشه، مبدأ و منتها در عالم خداست. یعنی از ابعاد مختلف پذیرش توحید اقتضای پذیرش معاد رو دارد، هم از جهت بی‌نهایت بودن حق تعالی. هر موجودی از خدا شروع میشه به خدا هم ختم میشه، جز او مبدعی نیست و جز او مقصدی وجود نداره. و معاد همون لقاء الهی، رسیدن به خدا، و جز این چیزی نیست. و نکته دیگر ربوبیت حق تعالی است. چون خدا رب العالمین است، ربوبیت اقتضاش اینه که هر موجودی رو که حق تعالی آفریده، این موجود را با هدایت همه جانبه به مقصدش میرساند. ربوبیت اینه دیگه، رب و مربی در تربیت خودش موجود را به کمال میرسونه، موجود را به مقصد نهایی و به اونجایی که باید برسد میرساند. خب اگر خدا رب العالمینه، انسانم خودش عالمی هست یا جزء العالمینه، اینم مربوط به حق تعالی است، پس بشر رو خدای متعال به مقصدش که همانا خود حق تعالی است و رسیدن به عالم بی نهایت است به اونجا میرساند. و نکته سوم، صفات دیگر خداست. خداوند حکیم است. خدا حکیم بودن پروردگار متعال، حکیم کسی است که کارش بی مقصد نیست. حکیم کار لغو نمی کنه، کار بیهوده نمی کنه. و حکمت الهی اقتضاش این است که مجموعه عوالم امکان به سوی مقصدی باشند. الا الله تسیر الامور. کار خدا بی مقصد نیست و در رسیدن به مقصد هم خدا هوای همه مخلوقات خودش رو دارد. الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت عمومی. این برهان اقتضاش اینه که بگیم همه موجودات معاد دارن، معاد به این معناها، همه موجودات به خدا برمیگردن، از خدا هستن و به خدا برمیگردن. مقصد کل عالم ذات لایتناهای حضرت حق سبحانه و تعالی است و موجودات همه به سوی اویند. خب این یک مسئله که خیلی اساسی و سهل و ساده است. اگر معاد نباشه بی نهایت بودن خدا که جلوه هایش هم بی نهایت هست، در ذهن انسان مشکل پیدا میکنه، ربوبیت حق تعالی زیر سوال میره، حکمت حق تعالی زیر سوال میره. کما اینکه مسئله نبوت و امامت هم از لوازم قبول توحید، اگر خدا حق است، هدایت الهی حق است و هدایت بدون نبوت و امامت محقق نیست. یعنی اگر خدا اول است و اگر خدا آخر است، باید بین این مبدأ و منتها مسیری باشد که این موجوداتی که به وجود میان این مسیر رو با آدرس طی کنند و این همون نبوت است. و امامت هم جدای از نبوت نیست، امامت از لوازم لاینفک نبوته، استمرار رهبری است دیگه. یعنی عالم جهت داره، عالم دستگاه هدایت درش تعبیه شده، هیچ استثنا بردارم نیست. خب بنابراین یکی توحید حق تعالی است، ربوبیت خداست، حکمت پروردگار متعال است و صفت هادی بودن خدا، ان علینا للهدى و ان لنا للآخره و الاولا. خدا هدایت میکنه یعنی چی؟ یعنی به موجوداتی که راه رو بلد نیستن راه رو نشون میده و در رفتنشون هم خدا موانع رو رفع میکنه که این موجود به اون چیزی که جاذبهش در وجودش قرار گرفته به اون چیز نائل بشه و برسه. و صفت هادی بودن خدا هم اقتضای حقانیت معاد و نبوت رو داره. خدا خدای یگانه است، خدای اول و آخر، ظاهر و باطن است و بدون معاد اول باطن نیست، غیب نیست که خدای متعال غیب است. بدون معاد خدا هدایتش زیر سوال میره. خب بدون هدایت حکمت حق تعالی جایگاه پیدا نمیکنه. بدون معاد ربوبیت خداوند هم خودش رو نشون نمیده. بنابراین توحید خدا و صفات جمال الهی اقتضای وجود معاد رو داره و به علاوه خداوند متعال خودش رو به عدل ستوده است. ان الله لا یظلم مثقال ذره. و عدل الهی هم اقتضای معاد رو داره. خب این یه مرور اجمالی، حالا میایم به تفصیل. در مرحله تفصیل اون چرا که ما به عنوان توحید الهی مطرح کردیم، این رو بزرگان ما تحت عنوان برهان فطرت نامگذاری کردن. برهان فطرت، برهان فطرت نمیشه گفت برهان، برهان صغرا کبرا است. فطرت وجدانه، یافتنه، بالاتر از برهانه. همواره برهان مقدمه شکوفایی فطرت و وجدان و شهود دیگه. برهان کمک میکنه که وجود انسان حجاب رو برکنار کنه و به حق برسه، و اگر وجود ظلمانی باشه و به تعبیر قرآن کریم دل زیغ پیدا کرده باشه، رین پیدا کرده باشه، گرفتار حجاب باشه، برهان که چه عرض کنم، تمام معجزات را ارائه بکنی بشر زیر بار نمی رود و جحدو به ها و استیقنت ها انفسان. انسان گرفتار جحد میشه، گرفتار لج میشه. با وجود معجزات، با وجود آیات بینات، این همه مشرک سرسختی کردن و زیر بارم نرفتن. هدایت اجباری نیست، بشر باید بپذیره. اقامه برهان شد، ارائه معجزه شد، طرف قبول نکرد، چیکار میخوای بکنی؟ هیچ کار نمیشه. اما کسی که گرفتار زیغ و رین و طبع و حجاب نشده، او با یه برهانی تکم میخوره و حقیقت رو در خودش میابه. حالا در مسئله برهان فطرت، اون چرا که هم مرحوم ملا صدرا و هم شاگرد و دامادش فیض کاشانی، اون حکیم، اون عارف، اون محدث، اون انسان محیر العقول بیان فرمودن، این است که خواستهایی که خداوند منان در وجود انسان بر موجود دیگری قرار داده، خدا خواست گزاف در وجود کسی قرار نمیده. طلبها، نیازها به گمشده هایی که هر موجود در درون خودش داره، که در متن وجودش جوششش به سوی یافتن اون هست و رسیدن به اون هست، این قطعا واقعیت داره، نشانه واقعیت اون چیزیست که آدم دنبال اون میره. تمام انسان ها در این پهنه گیتی که آمدن گرسنگی دارن، تمام انسان ها تشنگی دارن، تمام انسان ها غریزه جنسی دارن، تمام انسان ها علاقه به جمال دارن، علاقه به آرامش دارن، آسایش دارن. اون چرا که پدر مادر تعلیم ندادن، انسان خودش اون رو داره، از محیط نگرفته، از بیرون نگرفته، در درون خودش نارو داره، یعنی قلم صنع این مطالبات رو در اون گذاشته. ما اگر آبی پیدا نکرده بودیم، خود تشنگی ما دلیل بر وجود آب بود. یعنی نمیشه خدای کامل مطلق به ما یه آتشی بده ولی تیزی که این آتش رو برطرف کنه، آتش در متن وجود ما باشه و در متن وجود عالم چیزی که این آتش رو پاسخ بده وجود نداشته باشه. این در واقع برهان فطرت رو به برهان حکمت برگردوندن ها. ولی شما ذهنتون به اونجا نره. فطرت یعنی جوشش ذاتی هر وجودی به سوی کمال خودش، اون چرا که مخواد به اون برسه. و این میل‌های فطری فراتر از میل‌هایی است که از پدر یا از مادر یا از معلم یا از محیط ما می‌گیریم. تمایلاتی که در خمیره وجود موجودات هست، خود این شاهد حقانیت اون حقیقتی است که انسان به دنبال اون میره. لذا تشنگی دلیل بر وجود آبه. گرسنگی دلیل بر وجود مواد غذایی است. به تعبیر دیگر خداوند منان تقاضاها و عرضه‌های عالم رو متناسب قرار داده. بچه قبل از آنی که به دنیا بیاد و گریه کند برای گرسنگی، خدای متعال پستان مادرش رو آماده کرده، پر شیر کرده، بعد اون رو میاره رو گریه میکنه و بهش عرضه میکنه. تمام تقاضاها شاهد وجود عرضه هاست و در متن واقعیاتی که در تجربه بشری وجود داره، عرضه های خدا مقدم بر تقاضاها هاست. بشر اول ایجاد تقاضا میکنه و عرضه را از دسترس خارج میکنه که بازار سیاه درست میکنه تا اینکه جنس رو به قیمت بالا بفروشه، بی انصافی کنه. ولی پروردگار متعال درست عکس این قضیه میکنه. قبل از آنی که بشر رو به اینجا بیاورد براش مهد درست کرده، جعل لکم الارض مهدا، زمین رو ذلول قرار داده، آسمان و زمین و خورشید و آب و همه چیز رو که مورد نیاز ما بوده قبل از ورود ما، همه چیز رو خودش آماده کرد. در همه چیز همینجور. اگر چیزی در متن وجود ما یک فلشی بود ما رو به سوی می برد، معلوم میشه که مسیر به واقعیت و هدف میرسه. و یکی از خواستهای عمومی فراگیر غیر قابل انکار علاقه و آتش به جاودانگیه، عشق به هستی مطلق. عشق به هستی مطلق هم عشق به توحیده، هم عشق به معاده. چون زندگی دنیا هستی مطلق نیست، هستی محدوده. کل نفس ذائقة الموت، کل شیء هالک. نه از باب این که حالا آیه قرآن گفته ها، ولی واقعیت اینه، موجوده که در گردونه یه حرکته، این زوال داره که متکلمین قدیم استدلالشون بود که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. حدوث عالم رو از تغییرش استفاده میکردن. چیزی که تغییر داره، ثبات نداره، این حادثه. نبود که این صورت رو گرفت، صورت رو نداشت و حالا دارای این صورت شده. یه لحظه بعد یه صورت دیگه داره. این که متغیره، معلوم میشه یه دستی داره این رو صورت به صورت عوض میکنه. در مسئله معاد هم این عشق به حس هستی جاودانه، عشق به هستی جاودانه، هم خداست هم معاده. به این در کمون وجود ما هست. این خلاصه توجه به درون خودمونه. خیلی دنبال صغرا کبرا نیستیم در اینجا. خودشناسیه، خودیابیه. آدم خودش و نیازهای خودش رو که ارزیابی میکنه، یه همچین نیازی رو در وجود خودش میابه و وقتی به دیگران هم نظر میکنه، به تاریخ هم توجه میکنه، میبینه همه از مرگ وحشت داشتن. وحشت از مرگ یعنی چی؟ یعنی وحشت از نیستی دیگه. بنابراین طلب هستی مطلق، هستی جاوید، هستی ثابت، یه چیزی که در وجود هممون هست. اگر یه همچه آتشی در وجود هست، بس معلوم میشه چشمه بقایی وجود داره که ما طالب اون چشم هستیم، زندگی جاویدی وجود داره. دو تا آیه در این زمینه از قرآن کریم بعض مفسرین مطرح کردن، بعضی هم به عنوان قرینه قبول دارن، ولی به عنوان یک دلیل میگن مشکله. یکی آیه سیوم سوره مبارکه روم هست که آیه فطرته، هممون هم خیلی آشنا هستیم که فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. در یه آیه فقط مسئله توحید مطرحه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. ولی در این آیه کریمه دین فطری معرفی شده. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان در این آیه توضیحاتی رو که ارائه فرمودند استنتاج فرمودند که هم خداشناسی فطری است، هم خدا پرستی فطری است، هم سایر ارکان دین که نبوت، امامت و معاد و عدل باشه اینها هم فطری است و هم کلیات شرع فطری است. یعنی قوانینی رو که خداوند منان برای زندگی بشر، تنظیم زندگی بشر، سبک زندگی بشر تشریع فرموده، این تقنین الهی، تشریع الهی منطبق به خواستای درونی خود بشره. تمام قوانین اسلام منطبق با نیازهایی است که از درون انسان نیاز رو احساس میکنه. یعنی به عبارت دیگر دین برای پاسخگویی به همه نیازهای فکری، احساسی و عملی بشره. بشر اون چرا که در زندگی، در متن زندگی خارجی به اون نیاز داره، هم در جهان بینیش، هم در تنظیم گرایش ها و تمایلاتش که اخلاقیات نام داره، و هم در تنظیم رفتاری که انسان رو به مقصد نهایی برساند، این نیازها نیازهای قراردادی نیست بلکه نیازهای فطری است. مثلا مسئله ازدواج یکی از نیازهای طبیعی انسانه. اسلام آمده این نیاز رو در یک مسیری هندسه داده، مهندسی کرده که انسان در چه مسیری این نیازش رو رفع بکنه. و همینطور مسئله اقتصاد جز نیازهای طبیعی انسان هاست در جامعه. اسلام آمده هم مسئله تجارت رو احل الله البیع و حرم الربا. این خواستهای فطری بشر که اگر مصادیقش ریل گذاری نشه آدم مثل روزی میگیره. اصل ازدواج خدای متعال احل الله النکاح و حرم السفاح، مشروعش رو چراغ سبز نشون داده، این نیاز طبیعیه، راه رو نشون میده از اینجا برو که به مصداق واقعی برسی، به اون هدف نهایی خللی وارد نکنی. اینجا هم چراغ قرمز قرار داده که عوضی نگیری یا اونی که در وجودت قرار دادیم به خاطر استفاده از این مجراست نه از اون مجرا. به کلیه احکام دین که به صورت قانون عمومی و فراگیر زندگی انسان رو پوشش داده، همه اینها یک واقع گرایی داشته. قوانین پنداری نیست که یه عده تو مجلس بشینن برای تأمین نیازهای خیالی و انتخاباتی خودشون هر کسی اون نیازهای منطقه خودش رو ببینه، اینجور نیست. چون شارع خداست، قانونگذار خداست، خدای متعال نیازهای واقعی ما که فطرت همون خلقت دیگه، فطر الخلائق یعنی خلق الخلائق، فطر یعنی شکافتن، و گویا هر چیزی رو که خدا به وجود میاره عدم رو میشکافد و نور وجود از این اعماق ظلمات عدم خودش رو نشون میده. شکافتن عدم و تبلور حق تعالاست، تجلی حق تعالاست. چون هستی نیستی رو میشه کافت، خدای متعال این ایجاد رو اسمش گذاشته فطره، خدا فاطره، و و فطرت فرموده. فطره یعنی اوجده، منتها توجهش به اون که ظلمت عدم نبود ظلمته، هستی وجوده. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، خدا نوره یعنی خدا وجوده. اون چی نیست عدمه، یعنی اون چی نیست ظلمته، اون چی هست همه نور هستش. آمدن وجود پرده ظلمت رو میدرد، مثل شفقی که در دل شب میاد و سیاهی شب رو میشکافد. اصل وجود هم همینجوره، هر موجودی که وجود پیدا میکنه یه عدمی رو از بین میبره و از دل عدم میگذرد که وجود میشود. و خداوند متعال وجود رو فطرت نامگذاری کرده و در اصل ایجاد خدای متعال حکمتش بر این تعلق گرفته که مایحتاج انسان رو به صورت تقاضاها در وجود انسان ببینه و برای پاسخگویی به این تقاضاها قانون مقرر فرموده، هم در بعد ارضاء فکر، فکر انسان رو خدای متعال آرامش میده با عرض کردن توحید، نبوت و اصول اعتقادی، جهان بینی به ما میده، حقیقت هستی رو به ما معرفی میکنه، هم به نیازهای غریزی ما پروردگار متعال راه میده، فلش میده که انسان توی این مسیر بره و خواسته ها و نیازهای میل باطنی خودش رو به سرمنزل برسونه و هم رفتارش رو جوری تنظیم بکنه که در زندگی ظاهری به بن‌بست نخوره. این مجموعه رو اسمش گذاشته دین و این رو در این آیه کریمه همه رو به فطرت منتسب کرده. فاقم وجهک للدین، این صورت خودت رو برپا دار به سوی برای دین. کدوم دین؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون دینی که این تقاضای وجود خودت بود، در عینیت وجود خودت نیاز به اون رو داری. فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا این چنین مفطور کرده، یعنی تو خمیره وجود شما وقتی خدای متعال خمیره وجود شما رو داشت تخمیر میکرد و سرشت شما رو داشت تنظیم میکرد، در تار و پود وجود شما این نیازها رو گنجونده که این موتور حرکت شما میشه به سوی مقصد. نیازهای شما هماهنگه و برای رفع نیازهای درونی که خدا این رو مفطور کرده به این کیفیت، این دین رو شما میطلبید. این دینی که ما به شما عرضه کردیم همون چیزیست که از درون به سوی او دارید میجوشید، نیاز به اون رو در درونتون احساس. اگر اینجور شد اون وقت دیگه هم توحید فطریه، هم نبوت فطریه و هم معاد، هم اینا فطری و اصول قوانین عملی ما هم منطبق با فطرت و سرشت ماست. این حرف خیلی حرف قشنگیه، حالا پشتوانه برهانش چقدر هست، ولی دلپذیره، آدم آرام میشه که این وقتی هم به واقعیت دین مراجعه میکنه میبینه دین اومده بشر رو کمک کنه که آدم به خواستاش برسه. مقابله با خواستای انسان در دین حقیقی دینه نمیشه. دین آمده خواستایی که خدا در وجود ما قرار داده آدرس میده که از این راه برو تا برسی به اون خواست خوده و بیراه ها رو به ما نشون داده، چراغ قرمز زده، خطرها رو به ما نشون. و کاملا دینی که هیچ مقابله با واقعیت وجود انسان نداره دین اسلامه. هم نیازهای روحی رو دیده، هم نیازهای جسمی رو دیده و واقعیت رو که انسان هم دنیا میخواد، هم آخرت، هم جسم دارد، هم روح، هم هیجانات این عالمی داره، و هم نیاز به خدا، عشق به خدا، جمال مرتضی، همه اینا رو دیده و هیچی هم کم نگذاشته. انصافا اگر هیچ برهانی برای اعجاز بودن اسلام جز این فراگیر بودن، شامل بودن قوانین دین مقدس اسلام به همه ابعاد زندگی، یعنی همه جا رو دیده، از دفع انسان گرفته، فرمول داده تا مرگ انسان، از حیات انسان تا وفات انسان، همه زندگی رو برنامه ریزی کرد و برنامه هم منطبق با خواستای درونی خود انسانه. هیچ جاش هم آدم احساس نمیکنه چیزی داره به انسان تحمیل میشه. اصل خواست رو نادیده بگیره با فطرت مقابله کردن، ولی هیچ جا با نیاز فطری انسان دین اسلام مقابله نکرده. چیکار کرده؟ اومده جهت داده، آدرس داده، این رو ما قبول داریم، خودمون تقاضا رو دادیم، ولی بخوای این تقاضا رو رفع بکنی از این خط عبور کن، نه از اون خطوط دیگر. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. این از خط مستقیم که کنار رفتی بیراه خیلی زیاده، در این کوره راه ها گم بشی و باز میمونی به مقصد نمیرسی، ولی آدرس روشن اینه که از این جاده حرکت کن به مقصدت میرسی. در تمام اینها جاده ها رو، شاهراه ها رو در اختیار ما قرار داده است. و معاد چون میل فطری ماست بر اساس این آیه کریمه، این پاسخ به ندای فطرت است. قبول معاد، زندگی همیشگی، پاسخ به عشق درونی انسان به زندگی جاودانه است. زندگی موقت رو انسان دفع میکنه به این همه تمهیداتی که برای گریز از مرگ بشر در طول خلقت به وجود آورده. دلیل بر اینه که انسان زندگی موقت رو نمیخواد، وحشت داره آدم، از نابودی وحشت داره، از پیری وحشت داره آدم، آدم میخواد همیشه جوان بمونه، آدم میخواد همیشه بمانه. این که آدم زن میگیره دوست داره بچه دار بشه، این حب بقا خودشه، خودش رو در وجود اون میبینه. اینا همه پاسخگویی و نیاز عمیق و ریشه داری که در عمق وجود هر کسی هست. لذا کسانی هم که ازدواج نمی کنند یک ناکامی وجودی دارند. ها برای تربیت انسان ازدواج جز ضرورت هاست. تمام نیازهای انسان به طور هماهنگ از جانب خدا مأموریت پیدا کردن که انسان رو به مقصد برسونن. همینا مأمورین الهیان. به این قشون و جنود الهی در وجود انسان هماهنگن. آدم هر جاش کم بگذاره به این ارتش صدمه زده. این ارتش منسجمه، باید خلعی نداشته باشه. این هستش. خب یکی این آیه است. عرض به حضور شما که اون باید سورا کبرا به این کیفیت مطرح بشود. یک، عالم بر اساس حکمت بنا شده. دو، خواستی که ما به ازا نداشته باشه حکیمانه نیست و انسان در وجودش خواست جاودانگی هست. پس اگر قیامتی جاودانگی نباشه، یه خواستی داریم که عبثه، بی نتیجه هست و هو باطل. یعنی یه نوع صغرا کبراییست که کبراش اینه که عالم بر اساس حکمت آفریده شده. ما هم که جزء عالمیم صغراست، پس هیچ خواسته بدون ما به ازا در وجود ما نیست و پس معاد ما به ازا داره همچی چیز باشه.
اینجا معاد
معنی
عالم غیر
زمان، عالم عبده دیگه، معاد یعنی عبدیت. این زندگی موقت ما وقتی به مرگ میرسیم پایان زندگی نیست، ادامه داره. اون جزئیات قضیه است. کلی قضیه اینه که انسان موقت نیست، زندگی انسان دائمی و دوام زندگی جزئیاتش رو شرح میگه. این مربوط به عقل نیست، عقل نمیتونه کشف کنه. آیه دیگری که در این رابطه مطرح شده آیه سوره مبارکه قیامته، فلا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. در این کریمه خدای متعال قیامت و نفس لوامه رو قرین هم قرار داده. این در واقع ما نمیتونیم بگیم یک برهانه، ولی یک نوع تنبه و تذکره. همونجور که خدای متعال رویش طبیعت رو در بهار مشیر به وجود قیامت معرفی کرده، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون. وقتی این عالم میبینید، عالم جمادات، عالم طبیعت، همه ساله حیات و مرگ رو شما دارید در به وضوح با چشم خودتون میبینید. این زمستون میاد میمیره، بهار میاد زنده میشه. شما این رو به رأی العین همیشه میبینید که موت به دنبالش حیاته. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. شما نمیخواید بدونید که چون جز این عالمید، وقتی در عالم این قانون رو شما دیدید، چی تو میخواید خودتون رو منها بکنید؟ پس شما هم بعد از حیاتتون مرگی هست و بعد از مرگ شما حیاتی خواهد بود. این هم شبیه اونه. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. وقتی در محدوده زندگی محدودتون خدای متعال یه دستگاه قضاوتی در درون شما قرار داده که وقتی شما کار ناحسابی میکنی، او ارزیابی میکنه، شما را ملامت میکنه. یعنی یه دادگاهی شما در درون خودتون داری. باورتون نمیاد این عالم یه دادگاه کلی هم داره که همه حساب کتاب ها اونجا مشخص خواهد شد. یعنی هر کسی به درون خودش وقتی مراجعه میکنه، میبینه وقتی کار خوب میکنه در درون احساس پیروزی میکنه، وقتی کار بد میکنه در درون خودش احساس شکست و زبونی میکنه. آدم تمام شکست های زندگی که با ارتکاب اموری است که در شأن او نیست، آدم وقتی در درون خودش یه نیروی رو مییابد که انسان شکست خورده را ملامت میکنه و انسان پیروز رو تشویق میکنه، وقتی اینجا کار خیر و شر شما در درونتون بازتاب داره، در مجموعه جهان آفرینش یه بازتابی نیست. این قیامت رو در کنارش نفس لوامه قرار داده. یعنی به بیرون لازم نیست نگاه کنید، در وجود خودتون یه تأملی بکنید، ببینید دست حکمت الهی چی کار کرده. قبل از آن که اون قیامت کبرا برسه، همینجا شما رو مجهز کرده به یک دستگاه حساب رسی که این دستگاه اگر خودتون فریبش ندید، مسیرش رو منحرف نکنید، مسخش نکنید، مو رو از ماست میکشه و دقیق به شما میگه که اینجا نباید این کار رو میکردی، اونجا خوب کردی این کار رو میکردی. این خودش یه روزنه است به قیامت کبرا. وقتی تک تک شما در درونتون وجدانن میابید که یک دادگاه مستقره و قضاوت درست میکنه، در بیرون ولی یوری چی؟ ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیر. آدم برای بیرون عذر میاره، وقتی به خودش برمیگرده خلوت میکنه، اونجا دیگه عذری نداره، میفهمه که کار بد کرد و میگه کاش نکرده بوده. این به قدری قوی هست. خیلی ها بعد از جنایت تحت فشار سنگین این دادگاه دست به خودکشی میزنن، میگن اون کسی که هریش ما رو بمباران کرد، اون افسر بالاخره سر از جنون در آورد، نتونست سالم جان به سال جان سالم از عذاب وجدان بیرون بره، دیوانه شد. و بعضی از جنایتکارها بعد از جنایت خودشون رو میکشن. این شدت فشار محکمه است. وقتی یه دستگاه دقیق سنجشی خدا در درون شما قرار داده، باید از این درون شما روزنه رو به اون دادگاه وسیع عالم باز کنید و بدونید که اینم قرین اون هست. این را هم مطرح کردن، لیکن به هر حال جز یک شعور و تنبه به عنوان یک برهانی که ما مقدمه‌ای و صغرایی و کبرایی و نتیجه بگیریم، به این کیفیت خیلی نمیشه گفت که برهانه. بسیار خوب. این مسئله اول. در برهان حکمت آیات زیادی ما داریم که دو سه تا آیه رو در اینجا مطرح میکنیم. آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون: افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون. آیا شما گمان کردید که ما شما را عبث خلق کردیم، یعنی بی هدف خلق کردیم، بیهوده خلق کردیم؟ توضیحش اینه که انکم الینا لا ترجعون، شما رو اووردیم که اینجا بمانید و به سوی ما بر نگردید، بازگشتی ندارید. از این آیه کریم استفاده می شود که اگر عالم ابدی نباشد و با مرگ انسان وارد یک زندگی جدید نشود و زندگی انسان خلاصه شده باشد بین گهواره و گور، این زندگی بی هدفه، زندگی بی نتیجه است، این زندگی بازی است. کسی در نظام آفرینش مطالعه بکنه، در این کهکشانی که نزدیکه، در این کهکشان به ماست، کهکشان شیری، خدا می داند چند میلیون ستاره شناورن. این ستاره ها با چه نظمی، با چه فاصله های مشخصی دارن ادامه حیات میدن. این مجموعه های عظیم که ما نه ساحلش رو سراغ داریم، نه عمقش رو میدانیم، نه از خصوصیاتشون اطلاع داریم، ولی در مجموع میبینیم عالم به هم پیوسته است، یک مجموعه منسجمه که همه جاش هم نظم و عجایب به چشم میخوره. اون چه در عالم میبینید شما در یک ذره همون رو میبینید. این رو وقتی بزرگ میکنه میشه عالم بزرگ، وقتی کوچک میکنه این چه عالمیه، چه دقتهاییه، چه عظمتی داره، چه عجایبی در این عالم هست. ما بگیم این مجموعه ای که عقل بشر هر روز با یک امر اعجاب آوری مواجه میشه، بگیم همه این عالم بیکران رو، عالم بی ساحل رو خدای متعال بسیج کرده که بشری بیاد یه چند روزی بخوره و بخوابه و همدیگر رو بکشه و دائما هم تو زندگیش نیشه، تمام نوشهاش هم با مصیبت ها و نیش ها همراهه. آدمیزاد حاصل این مجموعه عظیم باشه و چند سباهی یه مدتی که کودکه، بعدم گرفتار امیال و هوس‌ها و مستی‌های جوانی است، بعدش هم که از کار میفته، کاهش و قواست، مبتلا شدن به ضعف و زبونیه، بعدش هم بمیره تمام شده رم. این چه بازیه؟ کدوم عاقلی همچی کاری میکنه؟ یه کسی نازا باشه، خیلی هزینه کنه، با دستگاه‌های نطفه مصنوعی بکاره، وقتی به وجود اومد قواش تنظیم شد، تا اومد کیفی بکنه بکشدش. کدوم عقلی این رو قبول میکنه؟ کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاسا. خدای متعال مسئله که برای انسان زده، برای کسانی که عهد شکنی میکنن، میثاق الهی رو نادیده میگیرن، اینا رو به یک زن همقایی تشبیه کرده، به زنی بوده به نام ریته که لابد در کتابهای ادبیات سابق اون مسئلش رو در ذهن مبارکتون هست. متمکنم بوده، جاریه هایی داشته، صبح تا ظهر این پنبه ها رو اینها رشته می کردن، بافته می کردن، از تا شب هم همه رو مأمور می کرد که اینا رو پنبه کنن، رشته های خودشون رو دوباره پنبه کنن. اگر یه عالمی بعد از این عالم نباشه دقیقا همین کار. این دستگاه عظیم به هم پیوسته ای که واقعا هر گوشهش برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، هر گوشهش کتاب‌های عظیمیه، اینا منحصر بشه به زندگی اشخاصی یا خود اینها به چقدر دوام دارن، مرتب هی رشته کنه و رشته‌های خودش هم بعد از رشته کردن پن بکنه. این بی هدف بودنه. این آیه رو شما قرار بدید در کنار آیه کریمه سوره مبارکه آل عمران که اولو الالباب رو خدا توصیف میکنه، میفرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. باطل همین عبثه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک فقنا عذاب النار. صاحبان لب، یعنی آدم های لبیب، صاحب خرد که کسانی که قشری نیستن، ظاهربین نیستن، بلکه مسئله را پیگیری میکنن تا ریشه یابی بکنن، اینا کسانی هستن که یذکرون الله، یاد خدا هستن در تمام حالاتشون، در تمام عوامل زندگی با خدا هستن و خدا را در هیچ حالی از یاد نمیبرن، قیامن، قعودن و علا جنوبه. و یتفکرون، لبیب اندیشه می کند در خلقت آسمان ها و زمین. بعد دیگه نتیجه این فکر چی میشه؟ خدای متعال به خودمون واگذار کرده، ربنا ما خلقت هازا باطلا. یعنی در هر جایی که شما نگاه کردید در این عالم، نظم دیدید، برنامه دیدید، و کل شیء عنده به مقدار، اندازه گیری دیدید، سنجش دیدید، به قدری تنظیمش دقیقه که محاسبه میکنند ما چگونه حرکت کنیم تا در یک کره دیگری اونجا پیاده بشیم. این از فرمول‌های دقیق عالم چیزی به دست میارن، خودشون رو تنظیم میکنن، میتونن همه جاش. عالم عالم ریاضیه، نظام عالم نظام عدد هست، هیچ جا به جایی درش وجود نداره، هر چیزی در جای خودش قرار گرفته است و یک مجموعه ریاضی هستش. وقتی در هر گوشه آدم نگاه میکنه، قانون میبینه، حساب میبینه، برنامه میبینه، همه جا برنامه نشانه هدفه. یه جایی شما پیدا بکنید برنامه تصادفی باشه، برنامه تصادفی نمیشه، چون همه جا آدم برنامه میبینه، پس معلوم میشه که هدفی در پیشه. وقتی عالم رو دارای هدف دید و این نظم رو، برنامه رو کاشف از هدف دید، برمیگرده به خودش، میبینه خودش بی برنامه زندگی کرده، توجه به هدفی که خدا برای اون هدف ما را آفریده نداشته. اینجا وحشت میکنه، تکون میخوره، میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا و قنا. خدای من عالم رو که دیدم همه جاش برنامه بود، فهمیدم که هدفی در کنه. من پوچ زندگی کردم، بی هدف زندگی کردم. و قنا ربنا عذاب النار. خدایا دست منم بگید، منم هماهنگی خودم رو با این مجموعه حفظ کنم و با برنامه تو زندگی کنم تا به اون هدفی که برام در ابدیت منظور کردی به اون برسم، و الا آتش جهنم دارم. کسی با برنامه با آدرس نرد به بیراهی گرفتار، از مقصد باز میمونه دیگه. این برنامه ریزی مجموعه عوالم کاشف از هدف کل عوالمه. و اگر قیامتی نباشه، یعنی هدفی نیست برای زندگی انسان. برنامه نظم نمود هدف و نتیجه است. از این نظم عالم هدف رو آدم به وضوح می‌یابد. و اگر مرگ ما پایان زندگی ما باشه، معلوم میشه ما همش کار کردیم، کاری که نتیجه نداره. اگر همش حرکت باشه، حرکت مقدمه چیه؟ مقدمه مقصده. عالم حرکت خودش نشانه یکی از دلائل هم برهان حرکته که بعداً خواهید دید. ولی نظم برنامه کشف از هدف میکنه. یه نجار رو شما میبینید که چوبها رو با اندازه های مشخصی داره تنظیم میکنه، این معلومه که میخواد در بسازه، و الا این اندازه گیری ها رو بکنه دری هم نسازه، یه عوض نیست. اگه همه جا اندازه های مشخصی هست، معلومه که هدفی در کار دیگه. و اگر برای ما هم اندازه گیری های خیلی دقیقی در نظر گرفته شده و هدفی نباشه، پس عبثه. این برهان حکمته. حکیم کار بی نتیجه نمی کنه. حکیم برنامه ریزی هاش بر اساس رسوندن به مقصد است. نظم برنامه مقدمه هدفه. مجموعه عالم برنامه داره. نظام وجود طبیعی ما برنامه داره. اگه خود ما برنامه‌ای برامون نباشه، پس زندگی ما میشه بعد عبث و بی‌نتیجه. وجود معاد یعنی وجود هدف. این هدف تأمین میکند حکمت الهی رو در خلقت انسان. آیه دیگری که در این رابطه هست، آیه 85 سوره مبارکه هجره. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه. اونجا مسئله عبث بودن رو مطرح کردن، اینجا مقابل عبث و باطل حق بودن رو خدای متعال اونجا نفی کرده، لا الهش کرده، اینجا الا اللهش رو بیان فرموده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما. سماوات و زمین رو و موجوداتی که بین سماوات و زمینن که ملائکت الله و اونچه که ما نمیدانیم هستند، اینها رو خلق نکردیم الا بالحق. یعنی ملات آفرینش، جوهر آفرینش، متن آفرینش، ابزار آفرینش حقه. تار و پود این عالم حقه. نیافرینیم الا بالحق. اگه حق است من ساعت لاتیت، که اگر حق نبود باطل بود معادی نداشت. بازی چیز دیگه سرگرمی بود تمام شد. اما اگه حق، حق مندگاره، حق از بین رفتنی نیست. چون حق است پس معاد داره، و اگر حق نبود حکیمانه نبود. بنای عالم بر حق استواره، تار و پود عالم به حق قائمه. اگه حق، حق نابودی نداره، هستی نیستی توش نیست، هستی همیشه حق بدید. معنی ساعت لآتیت، نتیجه حق بودن استوار بودن و جاودانگی است. معنی ساعت لآتیت. آیه دیگر سوره مبارکه قیامت آیه 36 است. ایحسب الانسان ان یترک صدا الیس ذلک بقادر علی ان یخلق الموتا. آیه اول و آیه سوم موضوعش انسانه، ولی آیه دوم کل عالم خلقت را بر حق استوار نشون داد و ان ساعت لآتیتون، این مال کل مخلوقات خواهد. چون در مورد آسمان ها و زمین هم خدای متعال فرموده یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات بیده، اونها هم از بین نمیرن که. تو یه جور دیگه اونجا ما همه چیز رو یه جور دیگه میبینیم دیگه، خداست و جلوه های خدا وجه الله دیگه. کل شیء حال کن الا، کل شیء نه انسان ها. و در تمام اشیا وجه الله وجود داره. یا یه کلمه کل شیئن هالکون الا وجهه نشون میده که کوه ها، دریاها، گیاها، دیوها، همه اینها باطنشون چیه؟ وجه الله. خدا این قشر رو از بین میبره، خدا ظهور میکنه. لمن الملک الیوم لله الواحد الاحد. همه بیچاره و فانی، یکی باقی میشتن، اونم خودش. خداست و وجهش باقی میمونه. یوم تبدل الارض غیر الارض. این غشاء متحرک رو ما که حجاب بود و انا جعلنا ما علی الارض زینتنا، این تزیینات که تزیین غیر از واقعیت، آرایش غیر از زیبایی واقعی، زینت میکنه، یعنی خودش نداره دیگه. اون چی که مال خودش نیست همه رو ازش میگیرن. چی میمونه؟ اونی که خودش، اونی که خودشه چیه؟ اون خدا نماییه دیگه، وجه الله. اون یا من توبت دلولر و غیر الارض و سماوات مطویاتون به یمینه، اونم از بین نرفت، مطویاتون به یمینه. لذا آسمان و زمین در روز قیامت چه عادت میدن دیگه، اینا جز شهودن و حقیقت هم دارن. معاد مال همه عالمه. آیه اول با آیه سوم، آیه بله آیه فقط آیه دوم، آیه دوم ما خلقنا سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و ان ساعت لآتیه، اختصاص به انسان نداره. ولی آیه اول و آیه سوم مسیر سخن تنبه خود انسانه که تو موجود ابدی هستی، موجود موقت نیستی. زندگی موقتت برای ساختن ابدیت خودته، الا تو این جایی نیستی، از اینجا میری خانت جای دیگه هست. تو موجودی ابدی هستی، هر کاری میکنی در خور ابدیت بکن. کارهای هوسی به درد اونجا نمیخوره، تمام کارهاتون یه جوری باشه که ابدیش بکنید، اونجا برای شما سرمایه بشه، برای شما زندگی بشه. ایحسب الانسان ان یترک صدا الیس ذلک بقادر علا ان یخلق الموتا. صدا حرکت بدون تدبیر و فکر را میگوین صدا، و شتر و بیساربان را هم میگن صدا. کسی ول باشه، برنامه در اختیارش قرار ندن، واگذار کنن هر جور خواست هر کار کرد، این میشه صدا. ایحسب الانسان ان یترک صدا. شما فکر میکنید که ما شما رو رها کردیم؟ رهایید، صدا یعنی رهایید، مثل شتر و بیساربانید، هر جا خواستید باید برید، هر جور خواستید باید زندگی کنید. ایحسب الانسان ان یترک صدا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی موتا. یعنی اگر صدا بودید احیاء بعد از موت نبود، اما چون رها نیستید برنامه دارید به اونجا و ناس برسید. حکیمانه است شرع شما و خلقت شما دارای هدف، و خدا قادر است که مرده ها رو زنده کند. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وآل
کار باید هدف داشته باشه و به هدفش برسه. اگر خدای متعال این کارش که خلقت ماست، دانه، اگر به مقصد نرسد این دانه بی‌معنیه. خدا دانه را آفریده که رشد بکنه، سمبل بشه. اگه دانه رشد نکنه، حالا یه وقت یه دانه